خیلی دیگه ایشون افتاده حال شده بودن. روزی یکی دو ساعت قرآنشون رو مرور میکردن که حفظ قرآنشون از دست ندن، چون میترسن حرام باشه. بعد این نبه ایشون شاگرد من بود، گفت مثلا افراد مختلف از جمله بعد نواها به نوبه مثلا روزی یکی دو ساعت میرن جاهای مختلف قرآن رو باز میکنن، ایشون میخونه، اونا تطبیق میکنن که ایشون محفوظاتش از بین نره. اینو بگی طلبه امروز که آقا باید سن یاد حفظ نمی کنی خیال اون افراد. یا رب یا جا خب حالا شاید به خاطر اونم چی شده حفظ کنم. خوبه بازم یه چیزی درست شده که بالاخره حالا بالاخره بعضی سبک سنگین میکنن، میگه مثلا 10,000 تومان شهریه به عقاب آخرت میارز یا نمیارز. البته حالا حفظ قرآن بالاخره اونایی که توفیقشو دارن نگهداری سخت نیست، حالا اینجوری که ما گفتیم، ولی بالاخره این بحث فقهیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث مربوط به ورود کفار در مساجد، مسئله 9 و 10 رو جمع‌بندیش رو قبلا گفتم که اینکه امام فرمودن لا یجوز دخول الکفار المسجد الحرام بلا اشکالن، ما هم میپذیریم. عمده دلیل ما تسالم همه مذاهب اسلامی بر این مطلبه. ما بقی ادله رو هر کدام رو گفتیم میشه خط شکن. سواء کانوا من اهل الذمه ام لا، ولا سائر المساجد اذا کان فی دخولهم حد کن. گفتیم اینم قطعا درسته که اگر حد کی باشه، حد که مسجد حرامه، اگر ورود کافر به مسجد مصداق حد که باشه حرامه. امام فرمودن بل مطلقا علی الاحوط، یعنی ولو حد که نباشه، که گفتیم نخیر، اقوا این است که اگر حد که نباشه کافر میتونه وارد بشه. تمسکم کردیم به روایات فراوانی که ما داریم، تاریخ و روایت، که کفار وارد میشدن در مساجد از جمله مسجد النبی. البته روایاتی در مورد مسجد الحرام هم داریم که گفتیم اون روایات رو میشه توجیه کرد، که قبلا توجیهش رو عرض کردم، که مثل عبدالله ابن مغفع و امثال اینها که تو مسجد الحرام بودند، امام داستان امام صادق، گفتیم اون توجیهش اینه که اینها به عنوان مسلمان اونجا بودن، نه به عنوان زندیق. ولو اینکه حالا ما وقتی به عقایدشون نگاه میکنیم ممکنه مهر زندقه به اونها بزنیم. امام فرمودن ولیس للمسلمین اذن الکفار فیه، یعنی فی الدخول فی المساجد، که گفتیم این در جایی که مسجد الحرام باشه مطلق است، در غیر مسجد الحرام در صورت که حد که باشه. مسئله 10 رو هم باز قبلا گفتیم که امام فرمودن لا یجوز و مکس کفار در مساجد و لجتیازهم ولا دخولهم، عبورشون یا داخل شدنشون برای جلب طعام یا کار دیگه، فرمودن جایز نیست. گفتیم این در مسجد الحرام جایز نیست، در غیر مسجد الحرام جایز هست در صورت که حد که نباشه. یعنی بی احترامی به مسجد، خب معنا داره دیگه. مثلا ببینید یه وقت هستش که مثلا کافر با رعایت ادب و شرایط میاد وارد یک مسجد میشه، یه وقت میاد با نوع برخوردش، نوع آمدنش، نوع پوششش، اینا بی احترامی به مسجد دیگه. این فضا، این دیگه قضاوت عرفیه دیگه. مثلا فرض کن یک زن نیمه برهنه ای بیاد وارد مسجد بشه، میگه آقا این بی احترامی به مسجد، این چه وضعشه مثلا این اومده تو مسجد. که الان این بحث قبلا عرض کردم، مساجدی که جنبه تاریخی پیدا میکنن و تبدیل میشن به محل رفت و آمد توریستا، این بحث براشون جدی میشه. و این الان ما هم در ایران مبتلا هستیم هم در غیر ایران. الان در ایران مساجد خب مثل اصفهان، مثل یزد، اینها محل رفت و آمد توریست هست. این توریست ها که میان خیلیشون که مسلمون که نیستن، که اینا میان و اینا حتی خیلیشون اهل کتاب هم نیستن، ژاپنی هن، چینی هن، اینا میرن داخل این مساجد میشن. خب اینا ما میگیم اشکال نداره در صورت که بی احترامی نباشه، اگه بیان تو مسجد رفتارشون، نوع آمدنشون یه طوری باشه که تلقی بی احترامی بشه، جایز نیست. البته حالا بالاخره کلن رعایت احترام مسجد واجبه دیگه، این تو همه ادیان هم رعایت احترام اون مکان مقدسشون رو لازم میدونه. بله، امام فرمودن و هل یجوز دخولهم فی الحرم مکسن او اجتیازن او امتیارن. قالوا لا یجوز لان المراد من المسجد الحرام فی الآیت الکریمه هو الحرم، که اینو من قبلا بحث کردم جلسه قبل، گفتم این فرمایش درست نیست. مقصود از مسجد الحرام در آیه حرم نیست، مسجد الحرام یعنی مسجد الحرام. توضیح هم دادم نکتهشو که مرحوم صاحب جواهر میگه این مسجد الحرام یعنی حرم. چرا؟ میگه به خاطر اینکه دنباله آیه فرموده که اگر از ایلف ترسیدید یغنیکم الله من فضله، اگر مثلا فقر میترسید خدا خودش شما رو بی‌نیاز میکنه. میگه خب مسجد الحرام که جای تجارت نبوده، اونجایی که بحث فقر و غنامت راهه بحث حرم بوده که اینا میآوردن کالاشون. بعد توضیح دادم که نکته ارتباط این مسئله مسجد الحرام به مسئله تجارت چی بوده. انگیزه اون آدم های تاجری که می آمدن اونجا عبادت بوده. اگه بهشون می گفتن آقا شما نمیتونی بیای مسجد الحرام، خیلی از اینا اصلا داعی نداشتن بیان اونجا تجارت کنن، چون اونجا جای به درد بخوری نبوده برای تجارت که اینا به خاطر منافع اقتصادی بیان اونجا، میرفتن جای بهتر، نه آب و هوا داشته. الان اگه مثلا کعبه نبود در مکه، قرن می آمد می رفت، کسی می آمد بره مکه؟ کلاش کسی میافتاد میرفت مکه؟ ما که نمیرفتیم، فکر نمیکنم آدم عاقلی میرفت مکه. خب بره اونجا که چی؟ مثلا چهار تا کوه خشک و سیاه رو ببینه، ببین که دیدن نداره، چیز قشنگی نداره که مثلا بگم داده طبیعیش بره. گفت خدا سلیقه داشته رفته کجا خونش ساخته. خدا یه جایی ساخته که اونایی که میان تنها انگیزه ای که دارن دینه. واقعا یعنی مکه، یعنی آدم اگه یه جو هم عقل داشته باشه، کسی برای خاطر تفریح و نمیدونم دیدن و اینا نمیره مکه، فقط فقط برای دین معنا داره که بودن بره مکه. اون موقع هم همینطور، اونا که میامدن مسجد الحرام برای دین میامدن، میامدن اون منطقه. اگه بهشون میگفتن آقا شما نمیتونید بیاید مسجد الحرام، چون اونا هم حج انجام میدادن، مشرکین عرب دیگه، به اونا نمیتونید بیاید طواف انجام بدید، حجتون انجام بدید، اونا اصلا من نمیام اینجا، برای چی بیام اینجا؟ برای همین گفتیم این استدلال غلط.
این انگیزه عبادی و اقتصادی به عمومی زمان و تاریخ این جا افتاده در هم تنیده شده بود.
بله قطعا.
این یه میشه این احتمال رو هم داد که بعد بعضی ها، حالا من مطلب شما رو در مورد نرد من مطلب من جواهر ساده رو قبول دارم، اما این احتمال هم وجود داره، چون اینا ما الان تو بحث های تاریخی و تاریخ اسلام هم مرز کنیم، یعنی مکه اصلا محل مهمی تجاری بوده، سر راه بسیاری از تجار بوده که بودن تو کاسبی میکرد.
برای چی؟ به خاطر امر دینی ها.
از اول امر دینی بوده ولی نبیده تو هم تنید.
بله درست. یعنی اگر بهشون میگفتی که آقا دیگه ممنوع شما بیاید برای امر دینیتون، خیلی از اینا نمی آمدن. بنابراین احتماله. بله نه، ما همون نکته آیه رو درست کنیم. ببینید صاحب جواهر میگه ربطی نداره احتمال فقر به منع ورود مسجد الحرام، چون ربط نداره پس مقصود از مسجد الحرام نیست، مقصود حرمه. خب استدلال رو دقت کنی، صاحب جواهر که میدونه کلمه مسجد الحرام وضع نشده برای معنای حرم، اینو که میدونه، صاحب جواهر بهتر از من شما میدونه، میدونه تو قرآن هم نداره حرم، داره مسجد الحرام، ولی میگه اون استدلال با این مقدمه نمیخونه، اون نتیجه چون نمیخونه پس مقصود از مسجد الحرام حرمه. ما میخواییم بگیم معنا داره که مقصود از مسجد الحرام خود مسجد الحرام باشه و ممنوعیت ورود اینها به مسجد الحرام احتمال فقر رو درست کنه، به این معنی که عرض کردم. چون اکثریت اون تجار برای امر دینی میآمدن، بله نمیگم همشون، بله بعضیشون هم تاجر بودن میآمدن اونجا برای تجارت، ولی اینکه مکه مرکز شده بود برای این شده بود، بله نه اونجا راه به درد بخوری داشت، نه هوای خوبی داشت، هیچی نداشت مکه، چون مسیرش هم مسیر خطرناک و سختی بود دیگه، همش مسیر بی آب و علفی که الان شما 400 کیلومتر از مدینه تا مکه میرید میبینید دیگه چه فضایی. بله اگه قرار بود یه جایی اونجا مرکز بشه، خب میدونید شما جده 100 کیلومتری مکه است، طائف 80-90 کیلومتری مکه است. طائف یک جای بسیار بسیار خوش آب و هواست، البته من تا حالا نرفتم، ولی اصلا دوستان میگفتن طائف خیلی غیر منتظره است فضا، میگفتن یک جاده سربالایی داره، این جاده که میری همه دو طرف به اصطلاح دشت و بیابون خشک هم مثل عربستان، میگفتن وقتی میرسی به اون بالا یه دفعه یه دنیای دیگری اون جلوی چشت هست، یک فضای پر از درخت و آب و هوای، اصلا انگار وارد یه دنیای دیگه میشی. طائف مثلا الان انگور طائف معروفه، میوه های طائف اصلا معروفه دیگه. اگه قرار بود به خاطر آب و هوا و موقعیت طائف یه ذره اون بره مکه بود، جده یه ذره این بره مکه، جده خوب بود که با کشتی میتونستن بیان، طائف خوب بود که آب و هواش خوب بود، مکه چی داشت؟ هیچی نداشته مکه. اونی که باعث شده مکه اون زمان مرکز بشه کعبه بوده بازم، و الا کعبه رو از مکه گرفته بودن هیچی نمیشده. همونی که ابراهیم علیه السلام به خدا گفت دیگه، تو روایت داره دیگه که وقتی از زنف ناس بالحج خدا امر کرد به ابراهیم، تو روایت داره ابراهیم گفت این فیابون که منم و این زن و این بچه، از زنف ناس کدوم ناس؟ کسی اینجا کلاش هم بیفته نمیاد که، کی میاد اینجا تو این بیابون؟ بعد خدا فرمود یعتوک میان رجالن و علا کل زامر، پیاده و سواره اینا خواهند من. اون واقعیتیه، یعنی من میخوام بگم اگر شما به فضا نگاه کنید، اون که شما میگی درسته، الان که نگاه میکنی به تاریخ میگن مکه مرکز معاملات بوده، ولی این مرکز معاملات به خاطر کعبه بوده ها، کعبه رو ازش میگرفتی این مرکز معاملات، اگر قرار بود بیاد تو منطقه میرفت یا تو جده یا میرفت توی طائف، دایی نداش بیاد تو مکه، که مکه چی در آخه. بله ول احوت و ذالک، ایشون میفهمن احتیاطی نستش که تو حرم عبورم نکنن. ما گفتیم که ورود در حرم جایز نیست بنابر احتیاط واجب، اما عبور از حرم جایزه، ما اینو قبلا توضیح دادیم. در مورد حرم ائمه، صحن شریف مساجد و اینها، امام فرمودن الاحوت عدم و دخول مطلقا، ما گفتیم اقوا جوازشه در صورتی که حتک نباشه. اما مسئله 11 هم که اون روز گفتم بحثشو ولی آخر کارشو نتونستم نتیجه بگیرم، مسئله 11 هم حضرت امام فرمودن لا یجوز لهم، یعنی کفار، استیطان الحجاز، نمیتونن بیان تو حجاز اونجا زندگی کنن، وطن خودشون قرار بدن حجاز رو، علا قول مشهور ایشون میفهمان ودعا شیخ الطائفه الاجماع، علا شیخ طوسی هم ادعای اجماع کرد و بهی وردت الروایت من الفریقین، شیعه و سنی هم روایت نقل کردن. امام میفهمان لا بأس بالعمل به این روایت. بعد میفهمان حجاز مقصود چیه؟ مقصود ما یسمى الان بهی، یعنی به حجاز، و اختصاص به مکه و مدینه هم نداره. بعد میفهمون البته عبور ازش برای کفار جایزه، استیطانش ممنوعه. اینو قبلا عرض کردم، من فقط اون تکه ای رو از جواهر که این مطلب هست رو اشاره کنم. صاحب جواهر بر این مطلب چند تا دلیل آورده. یکی اجماع منقول در کلمات علامه در منتها و شیخ طوسی در مبسوط و علامه در تذکره. بعد میفهماد و هو الحجه، این اجماع منقول حجت است. بعد از سیرت القطعیه که سیره قطعیه مسلمونا که یمکن و استفادت الاجماع دوباره از این سیره همین بوده، که در واقع حالا بخوایم ادله صاحب جواهر بگیم، یکیش اجماعه، یکیش سیره قطعیه. برای این که سیره قطعیه مسلمان ها این بوده که اجازه ندن کفار تو منطقه حجاز سکناب انتخاب کن. بعد چند تا روایت، این که امام فرموده از طریقش دو شیعه و سنی نقل شده، این روایت ها رو میگه که صاحب دعائم، میدونید قبلا هم گفتیم دعائم روایتش از امام صادق علیه السلامه ولی بدون سنده، و دعائم هم مهمترین کتاب اسماعیلی است دیگه، میدونید چالا الحمدلله رب العالمین دیگه اسماعیلیه به قوم هم میان. من بحره ها رو دیدم چند همین هفته پیش بود یا همین هفته توی حرم حضرت معصومه، و حالا تعجب اینه که اینا که میدونید اسماعیلیه خب امام صادق رو قبول دارن ولی امام کاظم رو به عنوان امام قبول ندارن، اینجا میان زیارت حضرت معصومه احتمالاً به این عنوان که این نوه امام صادقه میان، مثلا از اون باب لابد میان، من ندیده بودم. آره دیگه، آره از باب همون شه بخیر. اسماعیلیه به اینجا هم آمدن، قبلا اسماعیلیه تا عتبات رو در زمان مرحوم آقای حکیم اینا اجازهشو گرفتن، قبل از آقای حکیم اجازه نمیدادن اسماعیلیه وارد منطقه کربلا و نجف و کاظمین و سامر را بشن. در زمان مرحوم آقای حکیم اینا نامه‌نگاری کردن با مرحوم آقای حکیم و بالاخره آقای حکیم به اینا اجازه دادن که اینا وارد منطقه بشن، و الان هم خیلی میان اونجا. و در دوره‌ای که دوره صدام بود و ما نمیتونستیم تو عتبات کار عمرانی بکنیم، عمده کارهای عمرانی رو اسماعیلی انجام میدادن توی عتبات. الان البته دوباره همه کارهای عمرانی دست ماست، هرچند هیچ جا اسمی از ما نیست، اما الان تمام مشاهد مشرف عراق رو ما داریم میسازیم و تعمیر میکنیم، هرچند که تقریبا هیچ جایی هیچ اسمی شما دیگه از ایران نمیبینید. بگذاریم، این کتاب دعائم از مهمترین کتاب، در واقع نه از مهمترین کتاب، همین اسماعیلیه به خصوص فرقه بحره شونه، همینایی که میان اینجاها، اینایی که میان معمولا بحره ها هستن که ملتزم به فروع هستن، چون بخشی از اسماعیلیه التزام به فروع ندارن، یه بخششون التزام دارن که بحره ها هستن که مرکزشون در شهر سورت در هندوستان، و این در منابع سنی هم آمده که حالا اشاره کردم اینجا سنن بیهقی که آخر ما تکلم به نبی، چند چیز آخرین کلمات پیغمبر بود، یکی این بود که حضرت آخرین پیام کلماتی که فرمودن یکی اخرجو الیهود من الحجاز و اهل نجران من جزیره العرب، فرمود یهود رو از حجاز و اهل نجران رو از جزیره العرب اخراج کنید. که حالا بعد صاحب جواهر توضیحی میده دیگه متممن به عدم القول بالفصل. این عبارت رو دقت کنید، مقصودش اینه، میگه حضرت که فرمود اخرجو علی یهود، چون بین یهود و غیر یهود از کفار فرقی نیست پس اونا رو هم میگیره، و اهل نجران مقصود نصارای نجرانه ها، نه مسلموناش، اهل نجران یعنی مسیحیان نجرانی، اونا را از جزیره العرب خارج کنید، باز چون مسیحی و غیر مسیحی فرقی نداره، قول به فصل نداریم، پس اونا را هم میگیره. البته این قسمت دوم رو بعد توضیح میده، چون ببینید حجاز منطقه خیلی کوچکتر است از جزیره العرب، جزیره العرب خیلی دامنش گسترده است تا یمن رو میگیره، حجاز یه منطقه محدودتریه، حالا بعضی که گفتن فقط مکه و مدینه است، حالا الان میرسیم عباراتشو میبینیم، بعضی گفتن نه فراتر از اینم هست، ولی منطقه خیلی محدودتر از جزیره العربه. بعدیشون توضیح میده خود صاحب جواهر که این مورد اهل نجران فرق داشته با یهود، اهل نجران به خاطر نقض عهدشون این مطلب در موردشون بود. از جمله باز روایت دیگری است که ابن عباس نقل کرده که پیغمبر در اون آخر حیاتشون به سه چیز وصیت کردن، یکی اخرجو المشرکین من جزیره العرب، فهمودن از جزیره العرب مشرکین رو بندازید بیرون. بعد البته فهمودن و عجیز و الوفد به نحو ما کنت عجیزهم، وفود رو گروه ها رو به نحو ما کنت عجیزهم اونطوری که من اونا رو قبلا اجازه میدادم اجازه بدید. بعد سکت عن الثالث یعنی ابن عباس سکوت کرد، یا اینکه گفت یادم رفته، سومی رو یا نگفت یا گفت یادم رفته، که احتمالاً سومی ولایت علی بن ابی طالب بوده که باز ترسیده ابن عباس، چون در داره در تاریخ یعقوبی نقل میکنه، تاریخ یعقوبی رو نگاه کنید در حوادث دوران عمر، میگوید ابن عباس میگه یه شب عمر منو برد بیرون شهر به من مشورت کنه، گفت فلانی من به هر حال داره مثلا احتمال میدم که از دنیا برم، حالا مرگم نزدیک باشه، کی بعد من خوبه برای خلیفه؟ ابن عباس میگه من ته دلم علی بود، ولی جرأت که نمیکردم جلوی عمر بگم علی، گفتم فلانی، گفت نه اون به درد نمیخوره، گفتم فلانی، گفت نه اونم فل به درد، عمر یه اشکالی کرد. میگه همینجوری افراد مختلفی رو اسم بردن، عمر یه اشکال کرد. میگه بعد عمر خودش گفت، گفت علی چطوره؟ دو وقتی که عمر گفت علی چطوره، من دیگه جرأت کردم، گفتم آها خیلی خوبه، بله علی مناسبه فلان و اینا. میگه بعد عمر بعد از اینکه من اینو گفتم گفت ولی نه علی هم به درد نمیخوره، چون که این چند تا اشکال داره. بعد عمر اونجا چند تا اشکال میشموره بر علی ابن ابی طالب، یکیش هم اینه که میگه حرمت بزرگترا رو نگه نمیداره، میگه رعایت و حرمت بزرگترا نمیکنه. یکی دیگه میگه خیلی شوخی زیاد میکنه، حالا از علی ابن ابی طالبی که ما میشناسیم این به نظر ما نمیاد، ولی عمر از اشکالایی که میکنه میگه این خیلی زیاد شوخی میکنه. خلاصه این ابن عباس خیلی معلومه که آدم محافظه‌کار و ترسویی بوده، برای همین حالا این احتمالاً این وصیت سوم هم که میگه یادم رفته یا دویگه همین بوده احتمالاً. به هر حال ما حالا به این اخرجو المشرکین من جزیره العرب کار داریم. یا حضرت فرمود لا یشتمع ذمیان فی جزیره العرب، یا فرمود لاخرجن الیهود و النصارى من جزیره العرب، که من اگر امکان برام فراهم میشد همشون رو خارج میکرد. بعد خب با استناد این روایات و اون اجماع و سیره مثلا متشرعه گفتن که باید یهود و نصارا از جزیره العرب برن بیرون، بعد اون وقت مرحوم صاحب جواهر میفرماد مقصود از جزیره العرب همون حجازه. چرا؟ میگه چون اگر بگیم مقصود از جزیره العرب اون دائره گسترده جزیره العربه، باید بپذیریم که مثلا یمن هم میگیره، چون جزیره جزیره العرب یمن. بعد میگه اگر خب یمن رو بگیره چه اشکال داره؟ میگه اگر یمن رو بگیره اون وقت باید ما بپذیریم که مثلا ما باید اهل ذمه رو از یمن هم اخراج کنیم، در حالی که هیچ کس این کارو نکرد. بعد استناد میکنه به سنت عمر، میگه عمرم اهل کتاب رو از یمن اخراج نکرد، چون این بحث فراتر از بحث شیعیه ها، میگه عمرم این کارو نکرد، فقط از حجاز اینا رو انداختن بیرون. بنابراین ایشون میگه مقصود از جزیره العرب حجازه، همونطور که علامه تو منتها و شیخ تو مبسوط و علامه باز تو تذکره اینا گفتن. بعد میگه مقصود از حجاز مکه و مدینه و یمامه و خیبر و ینبع و فدک و مخالیفه ها. این مخالیفه هاست، مخالیف یعنی حوالیش، اطرافش. این منطقه رو میگه بهش میگن حجاز، مکه، مدینه، یمامه، خیبر، ینبع، فدک و مخالیفه ها، اینا تو این منطقه، اینو بهش میگن حجاز. چون حجز بین نجد و تهامه، نجد و تهامه دو تا منطقه است، این چون حاجز بین این دو تاست، مانع بین این دو تاست، بین این دو تا قرار گرفته، بهش میگن حجاز. بنابراین نتیجه این که امام فرموده سکونت اهل سکونت کفار مطلقا در منطقه حجاز جایز نیست، مستندش این روایاته که در این روایات خیلی هاش جزیره العرب داره، الا یکیش که یهود رو از حجاز فرمود اخراج کنی. و اون اجماع و اون سیره قطعیه. در مورد روایات خاطرتون هفته، یعنی اون جلسه قبل که حالا 4 هفته قبل بوده، من چی گفتم؟ با ایشون داشتم همین صحبت می‌کردیم. چاخه شیخ انصاری میگن چهارشنبه ها میگفته من چهارشنبه ها عالمم، شنبه ها عامیم، چون یه پنجشنبه جمعه تعطیله. گفتم این درس های هفته یه بار دیگه خیلی مشکله واقعا. احسن. در مورد روایات من این احتمال رو مطرح کردم که شاید این روایات حکم ولاییه، پیغمبر به عنوان ولی در اون شرایط صلاح دیده که اعمال ولایت کنه. توضیح هم دادم مفصل این مطلب. من یک نکته دیگری هم گفتم و اون اینه که وقتی یک معصومی اعمال ولایت کرد، اون اعمال ولایتش نافذه مادامی که توسط یک معصوم دیگری نقض بشه یا توسط مستری که قدرت نقض داره که به اعتقاد ما ولایت فقیه. بنابراین اگر مستند ما روایات باشه که به نظر من مدرک عمه این داستان سیره و اجماع هم همین روایاته، این احتمال که این روایات ولایی باشه به نظر من احتمال معتنابهه. بنابراین من میگم استیطار در حجاز جایز نیست مگر اینکه حاکم شرع، اگر اونجا حکومت اسلامی با شرایطش وجود داشته باشه که الان وجود نداره، اگر یک حکومت اسلامی با شرایطش وجود داشت، حاکم شرع مصلحت دید میتونه اجازه بده، اما ابتداعا نه، چون پیغمبر منعشون کرده ولو روایاتش ضعیفه. یعنی از سندی روایات هیچ کدوم روایات معتبره، متقنه، قابل استناد به لحاظ مبانی به اصطلاح چیزی نیست. این نسبت به استیطانش. اما در مورد اجتیاز و امتیار بله دیگه، اگر اهل ذمه رو نمیشه بهش نه ببینید آخه ما با کی تعهد بستیم؟ داستان اهل ذمه اونجاییست که ما وارد یک منطقه بشیم که کفار در اون منطقه زندگی میکنن، بعد کفار که در اون منطقه زندگی میکردن ما با اونها قرارداد ببندیم که شما مثلا بمونید تو اون منطقه به ما جزیه بدید. بنابراین اهل ذمه‌ای که خارج از دایره حجازن که اصلا کاری نداری، میمونه فقط اهل ذمه داخل منطقه حجاز از جمله مدینه. خب اهل ذمه مدینه که داشتن کنار پیغمبر زندگی میکردن، پیغمبر آخر عمرش گفت اینا رو همه رو بریزید بیرون. این آخر عمر پیغمبر که پیغمبر این رو فرمود، اگر حالا این روایات رو بپذیریم، حالا چون تلقیه به قبول شده، شیعه و سنی قبول کرده، ما میپذیریم، ولی که روایاتش از سندی هیچ کدوم تو اونش که تو شیعه است، حالا مثلا اگر دعائم رو جزء شیعه حساب کنید، چون خود اسماعیلیه، میگم حالا خود قاضی نعمان معلوم نیست اسماعیلی باشه صاحب کتاب، ولی به هر حال مصدر اسماعیلیه است و کتابم سند نداره. اون یه دونه شیعهش که سند نداره، سنیاش هم همه روایاتیه که تو منابع درجه 2 3 بلکه 4 سنی آمده، مثل سنن بیهقی که خیلی کتاب عمومی و با روایات ضعیف، ولی چون عمل کردن شیعه و سنی به این روایات و مثلا عمل خلفا هم همین رو تایید میکنه، ما اصلش رو میپذیریم. چون نکته ای که هست اینه، من میخوام بگم این اعمال ولایت پیغمبر بوده و این اعمال ولایت مادامی که یک ولایت دیگری که مشروعیت داشته باشه مثل معصوم یا ولی فقیه اعمال نشده نافذه. بنابراین ما هم میگیم که سکنای این کفار در جزیره در حجاز، نه جزیره العرب، گفتیم با این توضیح که فقط در منطقه حجاز ممنوعه و اینا باید از اون منطقه، نمیتونن تو اون منطقه سکنا کنن، ولی میتونه ولی فقیه مصلحت دید اجازه بده اونا تو منطقه حجاز، نه تو حرم ها. حرم رو گفتیم بنابر احتیاط واجب ورود کفار درش جایز نیست و در من جزیره در چیزم همینطور، در مسجد الحرام هم همینطور، اون که دیگه فتوا دادیم. اما در مورد عبور از منطقه حجاز چطور؟ کفار میتونن از منطقه حجاز عبور کنن؟ گفتن نمیتونن چون امر به اخراج مطلقه. گفتن میتوانن چون اون چه که منع شده منع از سکناست، پس عبور کردن ممنوع نیست. صاحب جواهر دومی رو میپذیره، میگه ولعله الاقوا، اقوا دومی است، بل فی المسالک هو الاشهر، میگه در مسالک گفته است این دومی مشهورتر بین فقهاست. و اینم برمیگرده به اینکه خب چون خود اینکه اینا رو اجازه ندیم وارد حجاز بشن خلاف اصله، به قدر متیقن مثلا ایشون میگه تمسک کنین، که قدر متیقنش اینه که اینا نمیتونن اونجا زندگی کنن، اما بخوان رد بشن اشکالی نداره که بیان عبور کنن از منطقه حجاز، ولی نمیتونن تو اونجا سکنا بگزینن. البته در مورد حرم نه، در مورد حجاز این بحث مطرحه. یه مطلبی هم صاحب شرایع فرموده که حالا اگر اجازه دادن که اینها مثلا بیان توی اون منطقه 3 روز بیشتر نمیتونن بمونن، که صاحب جواهر میگه ما که نفهمیدیم اینو از کجا مرحوم محقق آورده. درستم از 3 روز معنا نداره. نتیجه لا یجوز لکم استیطان الحجاز، ما بنابر احتیاط واجب میگیم لا یجوز، با اون توضیحی که عرض کردم. احتیاط واجب هم از این باب که عرض کردم بالاخره روایتش روایت معتبر نیست، یه دلیل متقن اونطوری نیست، ولی خب چون به حال عمل شده ما قبول میکنیم. بقیه مسئله که همون چیزی که امام فرمودن. این بحث تمام شد، به حمد الله و المنه رسیدیم به آخرین بحث این مباحث. یک سری مباحثی رو حضرت امام مطرح کردن تحت عنوان فروع، اون چند تا فرع رو اینجا ذکر کردن، که اولیش اینه که اگر یکی از اهل ذمه دینش رو عوض کرد چه حکمی داره، که این 3 تا حالت براش در نظر گرفتن. از یک ذمی به غیر ذمی کاملا تبدیل بشه، مثلا یک مسیحی بشه بت پرست، از یک ذمی تبدیل بشه به یک ذمی دیگری مثلا یهودی بشه مسیحی یا به عکس، یا از یک ذمی تبدیل بشود به یک بت پرست بعد دوباره برگرده به ذمی. این 3 تا مسئله است که توی این بخش اول اشاره کردم. البته این آخری رو دومیه، حالا من در ترتیب 3 ذکر کردم. این مسئله شو مطالعه بفرمایید ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.